بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظام مکارم شیرازی مجلد الله مورخه 4/2/1381 مطابق با 20 شوال المکرم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در حدیث اخلاقی که از پیغمبر اکرم نقل کردیم که مخاطب امیر مؤمنان علی علیه السلام است، هم مخاطب بزرگ و هم مخاطب، صفات مؤمن در اون بیان شده و می فرماید کمال ایمان برای کسی است که این 103 صفت را داشته باشد. 10 از اونها رو خوندیم از جلد 64 بهار صفحه 310 نقل میکنیم. صفت 11-16 رو من میخوانم. مذکر الغافل، مذکر الغافل، معلم الجاهل، لا یؤذی، اذیت نمی کنه، لا یؤذی من یؤذیه، ولا یخوزو فی ما لا یعنیه، ولا یخوز فی ما لا یعنیه، ولا یشمتو شماتت، ولا یشمتو به مصیبه، ولا یذکرو احدا بغیبه. آدم مؤمن کامل کسی است که غافلان را تذکر می‌دهد، جاهلان را تعلیم. 3 واجب ما داریم: تنبیه غافل، ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر. این 3 واجب با هم اشتباه نشه. تنبیه غافل، غافل کسی است که چیزی رو میدانه، فعلا حواسش نیست. میدانه شراب حرامه، حواسش نیست، غافله. میدانه غیبت گناهه، گرم غیبت شده و غافله. اینو میگن تنبیه غافل. ارشاد جاهل این است که نمیدونه. ما میخواهیم یادش بدیم حکم حرمت شراب یا حرمت غیبت را نمیداند و ما میخواهیم او را تعلیم دهیم. امر به معروف و نهی از منکر این است که میدانه، هم موضوع میدانه، هم حکم میدانه، نه غافله نه جاهله. اونجا واجب است نهی کنی. کجاها ارشاد تنبیه غافل واجبه، کجا ارشاد جاهل واجبه، کجا امر به معروف نهی از منکر؟ خوب دقت کنید، این 3 موضوع با هم اشتباه میکنن مردم. شما اهل علم اشتباه نکنید. در غافل اگر از حکم غافل باشه باید گفت، حکم شرع رو نمیدونه. اگر از موضوع غافل باشه واجب نیست بگیم بابا این نجس نخور به ما، چه جز در موضوعات مهمه، مثل این که داره خون بیگناهی رو میریزه خیال میکنه گناهکار اینه، اینجا باید تنبیه غافل کرد، این شخص بیگناهه، قاتل این نیست، اشتباه کردی. پس در تنبیه غافل در باب احکام واجبه، در موضوعات واجب نیست جز موضوعات مهمه که در اونجا باید تنبیه غافل کرد. جاهل هم همینطوره، جاهل به احکامو باید تعلیم کرد، تعلیم الجاهل، او تنبیه الغافل بود، میدانست یادش رفته بود حواسش نبود، اینجا نمیدانه، تعلیم الجاهل. در احکام واجبه، در موضوعات واجب نیست الا موضوعات مهمه. من بهش بگم این مایه یه مایه مشکوکیه، نجسه، این مثلا عصیر عنبی جوشیده، به من چه، مگر یه موضوعات مهمه باشد که در اونجا باید تعلیم جاهل هم کرد. و اما امر به معروف نهی از منکر این است که هم موضوع میدانه هم حکم میدانه، در این حال داره گناه میکنه عالمن آمدن، اینجاست که باید با زبان خوش او را نهی از منکر و امر به معروف کنیم. بنابراین هر سه واجب شد، دایرش فرق میکنه، هر سه واجبه. این که یه منطقی در میان بعضی از عوام هست، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، من و تو در یک نمیدونم قبر نمیذارن، هر کسی در قبر خودش میذارن، اینا حرفهای بی اساسه. ماها باید ناظر به اعمال هم باشیم، سرنوشت مشترک داریم، باید ارشاد جاهل تنبیه غافل کنیم. چقدر مثال خوبی در روایات وارد شده، این دو مثال همیشه برای مردم بزنید تا مردم بفهمند اینها فضولی در کار دیگران نیست. در روایات وارد شده این دو مثال، مسئله گناهکار در میان جامعه مانند مسافر کشتی است که در کشتی نشسته مشغول میشه به سوراخ کردن همون جایی که محل جلوس خود است. وقتی به او اعتراض کنن چرا این چنین میکنی، میگوید این محل جلوس خودم است، به شما چه مربوط؟ میگن همه در یک کشتی سواری، اگر سوراخ شود غرق شود همه غرق میشویم، سرنوشت مشترک داریم، باید ناظر به حال هم باشیم، باید تنبیه غافل کنیم، باید ارشاد جاهل کنیم، باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم، همه با هم در یه جامعه سرنوشت مشترک. مثال دوم این است که در یه بازار یه مغازه آتش بگیره، اهل اون بازار بلند بشوند و این آب بیارد و اون شن بیارد و اون چنین کند و اون چنان کنه، صاحب مغازه آتش گرفته بگه این فضولی ها به شما نیامده، انبال من در آتش میگیره، به شما چه؟ جواب میدن همه توی بازاریم، مغازه ها متصله، آتش سرایت میکنه، ما هم وظیفه داریم خاموش کنیم. این یه ترسیمی صحیح از مسئله امر معروف و نهی از منکر و فلسفه آن که شامل هر سه مطلب میشه: تنبیه غافل، ارشاد جاهل، امر معروف و نهی از منکر. چه چرا وظیفه عامه؟ برای سرنوشت مشترکی است که ما باید داریم. خب این جوان فعلا تو این کوچه ما معتاد شده، اگر ما تنبیه غافل ارشاد جاهل نهی از منکر نکنیم، فردا خانه هامون متصله، جوانهای ما، جوانهای همسایه دیگر همه آلوده میشن. وظیفه داریم. این دو تا به اضافه اونم به معروف که اینجا فعلا نیامده، بعدا میاد انشاءالله، از وظایف مذکر الغافل معلم الجاهل. هم به معروف هم در موضوعات مهمه لازمه دیگه. این ندانه موضوع نشناسی نه، حکم بدونه موضوع ندونه نه. اگر موضوع حکم هر دو میدونه، در موضوعات مهمه و غیر مهمه باید هم به معروف بشه. اذا علم الحکم و الموضوع. لا یعزی من یعزی. ببینید ما در مفاهیم دینیمون دو مفهوم جدا از هم داریم، یکی عدالت، دیگری فضیله. عدالت همان است من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این عدالت مجازی، به اندازه ای که اعتدا کرده ما هم اعتدا کنیم، و همون مقدار ظلم و ستم کرده تلافی کنیم. تلافی کنیم به خودشا، نه چیزی که در میان عوام و در قبائلی هست، که اگر یکی از افراد قبیله کشته شد، اینا نمیدن قاتل گیر بیارن، میرن 10 تا از اون قبیله مقابله میکشن. چرا؟ چون یه نفر از ما کشته شده، ما هم 2 تا از شما میکشیم، شما قاتل گیر بیارید، چه ربطی داره؟ به هر حال فتدو علیه ضمیر برو به مثل معتدا علیکم، این عدالت. اما فضیلت غیر از آن است. فضیلت عفو، فضیلت از عفو بالاتر خوبی در مقابل بدی. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتن کأنه ولی حمیم. در مقابل بدی عفو کردن و بالاتر نیکی کردن، همون چیزی که پیغمبر اکرم جز صفات برجسته فرمود یعطی من حرمه، کسی که محرومش کرده عطا میکنه. یعفو امن ظلمه، کسی که ظلم بهش کرده عفو میکنه. یسلو من قطعه، یعطی من حرمه، یعفو امن ظلمه و یسلو من قطعه. قطع رابطه به من کرد، من می روم به دیدار است، احوال پرسی می کنم. در بیماری من عیادتی نکرد، در بیماریش عیادت می کنم. در مصیبت من در مراسم فاتحه شرکت نکرد، در مراسم فاتحه مصیبت او شرکت می کنم. یصلو من قطعه. مؤمن کامل سراغ عدالت نمیره، سراغ فضیلت میره. لا یعذی من یعذی و لا یخوض فی ما لا یعنی. فشرده تفسیر میکنم، اما اون نکته حساس مطلب رو عرض میکنم. مؤمن واقعی کسی است که در باره چیزی که به او مربوط نیست دخالت نمیکنه، لا یخوزو وارد نمیشه. ما لا یعنیه یعنی ما لا یقصده، اون شی تو را قصد نکرده، یعنی به تو مربوط نیست. یکی از مشکلات مهم مردم دخالت در اموری است که به اونها مربوط نیست. حتی در سطح دنیا هم دولت‌های هستند، قلدر مثل آمریکا، دخالت در امور داخلی همه ممالک داره میکنه. همه دنیا رو به تباهی میکشانه. لا یخوذ فی ما لا یعنی، امور داخلی من به شما چه مربوط؟ فلان روزنامه توقیف شد، فلان جا نشد، فلان چیز چطور شد، فلان شخص نمیدونم فلان حکم صادر شد نشد، خب بعد کار ندارم، به شما مربوط نیست. دخالت میکنه فی ما لا یعنی. مردمم گاهی در زندگی خصوصیشون میشینن، خبر داری یا نه، فلانکه از ماشینش رو عوض کرد، به شما چه مربوط؟ خانهش رو داره تغییر میکنه، به شما چه مربوط؟ نمیدونم عروسش قهر کرده رفته خانه پدر، به شما چه مربوط؟ نصف بیشتر حرف زنا که دور هم میشینن همین مالای امیر. مالای امیر یعنی چیزی که به اونها مربوط نیست. همون داستان معروف مولا نصرالدین قریب این، گفتن آقا میگن فلان کار از سفر آمده، گفت به شما چه مربوطه؟ گفتن میگن مهمان شما، گفت از سفر آمده، گفت به من چه مربوطه؟ آمده از سفر. گفتن میگن مهمان توست، گفت به شما چه مربوطه؟ یعنی خود در مولا یعنی نکنی، چیزی که به من مربوط نیست خواهد نمیگم، چیزی که به شما مربوط نیست. واقعا اگر مردم لا یخوذ فی ما لا یعنی باشه، خیلی از مشکلات حل میشه، بسیاری از نگرانی ها، غیبت ها، عداوت ها، کینه ها در همینجا پیدا میشه که خوذ فی ما لا یعنی میکنن. اهل این باید مراقب باشن در جلساتشون مطالبی که به اونها مربوط نیست دخالت نکنن. همون داستان ملا خوب داستانی دیگه، به من چه مربوطه؟ مهمان به تو چه مربوطه؟ این دوتای دیگر هم عرض کنم، ولا یشم تو به مصیبه ولا یبکر و عهدن به غیبه. ببینید در زندگی همه روزهای خوب و بد هست، خدا نکندم نداره، انشالله ولا دوره، گوش شیطان کرد، چشم شیطان کور، هفت قرآن در میان، از این حرفایی که عوام میزنن اینا نداره. هر کسی زندگیش روز خوب داره، روز بد هم داره. حالا کسی گرفتار مصیبتی شده، بگیم ها بهش نگفتیم، اینقدر به ما اذیت نکن، حالا بدم بهش بگم، دیدی به چه بلای خدا به سرت آورد؟ پسرت تصادف کرد، دست پاش شکست، پدرت از دنیا رفت، گفتم چنین نکن، گفتم چنان نکن. این ناجوان مردیه، ممکنه اون مصیبت از هر اون عمل باشه، اما شما وظیفه نداری بگی شماتت نکن. نمک بر جراحات قلب مصیبت زده نپاش، این رسم انسانیت و جوان مردی نیست. فردا هم تو همین مشکل رو پیدا میکنی، اون نمک رو میاد میپاش. کیه پیدا میکنی که در زندگیش همه روزهاش روز خوب باشه، روز سعد باشه، روز نحس نداشته باشه؟ همه دارن. خوشت میاد اگر یه مصیبتی پیدا کردی اونم بیاد یه آتشی بزنه به جان تو؟ مؤمن کسیست که لا یشم تو به مصیبه، ولو حقم داشته باشه. نتیجه اعمال بدی که به تو انجام داد این مصیبت رو داره، اما هیچ نداره، این دور از رسم فتوت و جوان مردی. ولا یذکر احدا بغیبه، وارد غیبت نمیشه. داستان غیبت رو که دیگه میدونید از نظر اسلام چقدر اهمیت دارد. در اهمیت غیبت همین بعض که میگن روایت داریم غیبت کننده مرحوم شیخ در مکاسب محرمه داشت، غیبت کننده اگر توبه نکند اولین کسی که وارد دوزخ می شود، و اگر توبه کند و توبهش پذیرفته شود آخرین کسی است که وارد بهشتی است. مصیبت هایی که از ناحیه غیبت دامن اجتماع میگیره فراوانه. غیبت آبروی مسلمان میبره، آبروی مسلمان مثل خون مسلمان محترم است. مال و ارز و دم همش محترم. گاهی آبروی انسان از خونش هم بالاتره. بعضی هم میگن کاش مرده بودیم و یک چین آبروزی نشده بود. شما با غیبت اویو تنهانی را آشکار میکنید و آبروی مسلمانی میبرید. این شش تا دیگه از صفات، رسیدیم به 16. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد. یه سوالی کردن، من این سوال رو جواب بدم. سوال این بود که فرق بین فتوا به احتیاط و احتیاط در فتوا چیه؟ اگر کسی فتوا به احتیاط بده، عدول به دیگری جایز نیست. فتوا به احتیاط این است که میگم در اطراف شبه محصوره احتیاط واجبه. فتوا میدم به وجوب احتیاط. شما نمیتونید سراغ دیگری بری. من فتوا دادم در اطراف شبه محصوره احتیاط واجبه. این فتواست، منتها فتوای به احتیاطه. در اون جایی که نماز مردد قبله مردد بشه بین چهار جهت، فتوا دادم به چهار تا نماز. ما فتوامون یه نماز کافیه، ولی خب معروف اینه چهار تا نماز. اگر فقیه فتوا داد واجب چهار نماز، به دیگری نمیشه مراجعه کرد. فتوا داده مگر اینکه اون اعلم باشه. این فتوا به اعتیاد. اما اعتیاد در فتوا، میگه من فتوا نمیدم، احوط این است که اجتناب کنی از کفار کتابی، احوط این فتوا نداده. یه اعتیاد وجوبیه، این قابل این است که از دیگری تقلید کنی. میخوایی به این اعتیاد عمل کن، میخوایی به دیگری که تاک میدونی مثلا اهل کتابو مراجعه کن. پس فرق کن. بله، تسبیحات اولین گفت اعتیاد، میخوایی عمل کن، میخوایی به دیگری که میگه یکی کافیه. اما این فتوا چون اطلاف شبه محصول عقل حاکم به اعتیاد است. شرعاً روایت داریم، روایت داریم، دلیل عقل داریم که اطلاف شبه محصوره و واجب الاحتیاطه. چرا؟ چراش همون است که در اصول خوندیم در اطلاف شبه محصوره. این چراشه؟ اما این سوالی بود، من احساس کردم جوابش برای همه لازمه، چون اشتباه میشه. برگردم به مسئله 25 که داشتیم، کاملا تشخیص داده میشه. اگر یجب الاحتیاط، این فتوای به احتیاطه. اما اگر گفت احتیاط پرهیز است، یجب الاحتیاط نگو، الاحوط وجوبم احوط گو. خب ببینید، ما در مسئله 25 سه حالت، سه امر باقی مونده بود. امر سوم رو من نرسیدم براتون شعر بدم، مهمه، عنوان میکنم امر سومو. اگر کسی مرعی را عقد کرده در حواله نکاح او، بعد وطیه به اخ این مرعی، اون عمل شنی نسبت به اخ واقع شد، در اون حالت که این زن در حواله زوجیت این مرد است، با این عمل حرام نمی شود. چرا؟ چون عقد سابقه بر عمل بوده، بنابراین حرام نمی شود. اما اگر این زن طلاق داد بعد میخواد تجدید عقد برو بکنن، هل یجوز و تجدید العقد علیه ام لا یجوز؟ کی حرامه؟ اون بحث گذشت، اختلافی بود و ما هم قائل نشدیم، اسکافی گفته بود، اون یه بحثی بود گذشت. تکرار میکنم از که عنوان مسئله روشن نشد. کسی ازدواج کرده امرأه ای رو، بعد از آن این که اون امرأه رو ازدواج کرد، حال دخول کرده نکرده، اون فعلا موضوع بحث اون نیست. علا کل حال این زن در عقد ای، بعد اون عمل شنیع مع الاخ واقع شد، در اون حالت حرام نمیشه. بحث در اینه که اگر طلاقش داد خواست تجدید عقد کنه، تجدید عقد حرامه یا نه؟ فی خلاف، البته بسیاری متعرض این صورت نشدن، کمی متعرض شدن، ولی همینایی که متعرض شدن اختلاف دارن. ظاهر کلام جواهر این است که حرام نیست تجدید عقد. به چه دلیل؟ استنادن الی استصحاب. میگه وقتی در حواله نکاحش بود اون عمل باعث حرمت نشد، حالا که طلاق داده میخواد تجدید عقد کنه، بازم استصحاب حلیت میکنیم. اینم از قبیل تغییر حالات میدانیم، نه تغییر موضوع. بنابراین استصحاب حلیت حال العقد رو جاری میکنیم، میگیم یجوز و تجدید العقد علیه. صاحب جواهر فرموده حرام نیست. از کشف اللسامم نقل کردم که ایشونم میگه حرام نیست، ولی مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسج انتخاب کرده است حرمت را. دلیل ایشون میاره، میگه اولا استصحاب صاحب جواهر درست نیست. چرا؟ برای که استصحاب چی میخواید بکنید؟ استصحاب حلیت فعلیه یا حلیت تعلیقیه؟ در حال عقد اون زن حلال بود، حلیت فعلی بود یا تعلیقی بود؟ فعلی بود. آیا این حلیت فعلی رو میتوانید، حلیتی بود که حلیت وجه می آورد، میتونید بعد از طلاقم استصحاب کنید؟ بگید بعد از طلاقم حلیت وجه داره، طلاق داده، حلیت وجه داره بعد از طلاق. پس حلیت فعلیه در حال عقد مخصوص به اون حال بود و بعد از طلاق استصحاب حلیت فعلیه معنی نداره. بعد از طلاق که دیگه وقتی حلال نمی اینزن، پس استصحاب فعلی نمیشه. و اما استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی این است که اگر ازدواجش کند وقتی حلال می شود. ازدواج تعلیقی اینه که اگر ازدواجش کند وقتی حلال می شود. ایشون میگه این حالت سابقه نداره، تعلیقی حالت سابقه نداره. چرا؟ چون در موقعی که در عقد این مرد بود، میشد بگیم اگر ازدواجش کند حلال میشه؟ اگر نداره ازدواج بود، اگر ازدواجش کند حلال میشه. در حال عقد این اگر غلطه. اگر نداره، ازدواجش کرده. بنابراین این قضیه شرطیه حالت سابقه نداره، پس استصحاب تعلیقی هم جایز نیست. در واقع استصحاب فعلی حالت سابقه داره، حالت لاحقه نداره. استصحاب تعلیقی حالت لاحقه داره، سابقه نداره. پس استصحاب صاحب جواهر به عقیده مرحوم آقای حکیم از کار افتاد. خب چرا حرمت ایشون میگه؟ ایشون میگه اطلاق ادله. اطلاق ادله، ادله میگه آقا خواهر این شخص مفعول حرامه بر تو. این شخص، این زن خواهره، اون مفعوله، میخوای تجدید عقد کنی؟ حرامه. میگه تنها چیزی که حرام نشد در حال عقد بود، اون وقتی که زوجش بود حرام نشد. چرا؟ چون ان الحرام لا يحرم الحلال. بنابراین اطلاقات حرمت شامل محل بحث ما میشه که ما بعد العقد تجدیده چیز نمیتونه بکنه، نکاح نمیتونه برای این مرأه بکنه، چون این خواهر مفعوله. و احادیث ان الحرام لا يحرم الحلال هم مخصوص به حالت عقده. یه تعبیر جالبی اینجا داره، من میخوام خود تعبیر بگم، مطلب تازه نیست اما تعبیر جالبی. میگه احادیث ان الحرام، میگه حرام رافع حلال نیست، رفع نمی کنه. حلال موجود رو رفع نمی کنه. اما نمیگه حلال بعدی رو دفع نمی کنه، حلال موجود رو بر نمی داره، حال العقد. اما حلال بعدی رو دفع می کنه. حدیث میگه رفع نمی کند حرام حلالو، نمیگه دفع نمی کند. سخن از رفع است که در حال عقده، نه سخن از دفع که بعد از عقد میخواد تجدید کنه. اون وقت بگیم حرام جلو حلالو نمیگیره، دفع نمی کنه. در حال عقد که مسلم است، مانع نمیشه، اونو قبول کردیم. اما در غیر حال عقد در همه احوال مانع نیست، حدیث مانع نیست. ان الحرام ایشون میگه قد مسلمش حالت رافعه است، میگه حلال موجود رو بر نمیداره. اما جلو اون بعدی رو نمیگیره، نمیگه. ما ایما روایات این که اذا اوقب حرام علیه اخته و بنته، خودم روایت، نه میگه ان الحرام رافع میگه نمیشه، نه دافع. حالا این رو روش خود فکر کنید، اجازه بدید من، ما کلام ایشون رو همش میخوام جواب بدیم، این بحث رو تمامش کنیم. عرض ما این است که کلام، اجازه بدید، سلام آقای حکیم هم اشکالش بر صاحب جواهر و عقیده ما وارد نیست، همین بحثی که در تمسک به اطلاع فرموده بودن، یه خود مطلب دقیق دقت کنید. اما استصحاب، ما استصحاب حلیت وجه نمیخوام بکنیم، ما استصحاب حلیت نکاح میکنیم، میگیم این زن اون وقتی هم که در زوجیت این بود از زنان حلال بود یا حرام بود؟ حلال بود، نکاحش حلال بود. بعدن هم استصحاب میکنیم، میگیم بعد از آن که طلاقش داد باز هم نکاحش حلاله. ما وجه نمیخوام استصحاب کنیم که بگید بعد از طلاق از بین میره. ما میگیم زن، تکرار میکنم، میگوییم زن جزء زنان حلال بود، جزء زنان حرام نبود. حلال یعنی یحل نکاحو. بعد از آنی هم که طلاقش دادیم بازم یحل نکاحو مجددن. میگن شوهر داره چطور یحل نکاحو؟ حلاله بر این شوهر دیگه، نکاحش کرده، تحصیل حاصل. ما نمیگیم یعنی یه بار دیگه نکاح کنیم، میگیم جزئه. ببینید زنان دو رقم هم، یک اسمش خواهر و مادره، این ذاتن حرامه. یک اسمش زنان بیگانه است، این حلاله. زن برش حلاله، یعنی خواهر و مادر نیست، شوهرشه. زن برش حلاله، یعنی خواهر مادر نیست. این زن که حلال است الان در حواله زوجیت، بعدم که طلاقش داد حلال است نکاحش. بنابراین استصحاب جواهر رو حلیت نکاح رفته، منتها اشکال استصحاب اشکال این است، استصحاب حکمیه. ما در شبهات حکمیه استصحاب حجت نمیدونیم، ما نصر شبهات موضی اجازه بدیم. و اما تمسک به اطلاق یک مشکل مهمی داره که دیروز یه اشاره کوتاه کردم، وان این است لازمه تمسک به اطلاق در ما نحنفی. اطلاق چی؟ اطلاق یحرم علیه بنته و اخته، این اطلاق. لازمه تمسک به اطلاق حرمت در ما نحنفی جدایی اثر از مؤثره. وقتی واقع شد به اخر هیچ تأثیری نکرد، 10 سال بعد این زن طلاق گرفت، حالا که میخواد نکاحش کنه اون وقتی حالا حرام کرد. پس در این 10 سال که در زوجیت زوج خود باقی بود، اون وقتی نسبت به اخ اثری در حرمت این زن در این 10 سال، 20 سال، 30 سال نکرد. چرا؟ چون در حال عقد وقتی باعث حرمت نمیشه، وقتی اخ باعث حرمت این اخت نمیشه. اما بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه، حالا میگید اون وقت بعد از 30 سال و 20 سال و 10 سال اثر کرد. درست؟ این قلت تکمیلش کنم، این قلت آقا اثر از مؤثر جدا بشه اشکالی نداره، به علت این که مؤثر ممکنه علت تامه نباشه، موانعی بوده. امروز علت حاصل شد، مانع 10 سال دیگر برطرف شد. شما در فضولی چه میگی؟ امروز عقد خوندن، اجازه 2 ماه دیگه آمد، اثر از مؤثر جدا میشه، چون شرطش بعد آمدی، چون مانع بعدن مرتفع شدی. چه مانعی داره؟ ما میگه محال نیست، علت تامه نیست که محال باشه، اجازه. من میگم این خلاف ظاهر اطلاقه. ببینید من این بکنم اطلاقا، ببینید چقدر این خلاف ظاهره. میگه اذا اوقبا حرمت علیه اختو، یعنی الان حرمم، نه اینکه حرمت ده سال دیگه. اذا اوقبا حرمت اختو، یعنی به مجرد عقاب اخت حرام میشه. میدونم حرمت یعنی بعد از 10 سال حرمت، یا اذا عاقبه به مجرد العقاب حرمت. ظاهر صحبت ظهور روایته، نه دلیل محال عقلی میخوام بگیم نه چیزی، میگیم ظاهر روایت اذا عاقبه حرمت یعنی حرمت بلا فاصله. اون وقت ما بیاییم این همه جدا بیاندازیم درست نیست. فعلا هازا ما در فرض سوم قائل به حرمت نیستیم. اجازه تجدید عقد بعدن میدهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.